ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
خدایا به تو پناه میبریم از این که ظاهرمان را در چشمهای مردم نیکو جلوه دهی و باطنمان را در پیشگاهت زشت سازیم. خداوندا به تو پناه میبریم از دوری از گناهانی که فرج آخرین امام شیعیان را به واسطه گناهانمان به تأخیر اندازد.
توان به صبوری کشید جور عدو، چو می توان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. Yeah! چرا صبور نباشم که جور یار کشم،
گفته شده توبه و کفاره دادن از گناهانی که انجام دادیم و صدقه دادن برای سلامتی حضرت و مواردی از این دست باعث سرعت در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد شد. یکی از مسائلی که در زمان غیبت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف خیلی مهمه، دوچار غفلت نشدنه. ما در همه حال باید برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده باشیم و اقدام کنیم. پروردگارا، آرزو میکنیم که ظهور آقا ولی عصر رو تسریع ببخشی و این جهان تاریک و ظلمانی ما رو به نور جمالش روشن کنی و از دولت کریمه آن حضرت ما رو برخوردار بگردانی و پرچم اسلام رو در جهان به اهتزاز در بیاری. دلم دوباره ببین که شده پریشانت، عزیز فاطمه ای جان من به قربانت، برای روز ظهورت برای آمدنت چقدر مانده که کامل شوند یارانت. به رسم هر جمعه همدلیم و همراه در زمزمه دعای فرج برای آمدن مردی که منجی عالم بشریت است. اللهم عجل به بلی کل فرج. جمعه‌هایمان عطر صلوات دارد، شاید این جمعه بیاید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، التماس دعا و خداحافظ.
ایران را بشنویم. تاریخ ایران.
چشمه هنر دور است و اندیشه بردان، پاینده مانید و جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم. در برنامه تاریخ ایران که در روزهای جمعه پخش میشه با شما صحبت میکنم. از توجه و لطف شما و اظهار محبتتون متشکرم. اینایی که من دارم میخونم یادداشته قوام السلطنه است، از کردیت بانگ لیونه در اونجا گذاشته بود بعد از اینکه فوت کرد سال 34 اینا منتشر شد. وسط تظاهرات دسته‌های افراطی چپ و کارگران و عمق نفوذ عمال کومینفورم از آمریکایی‌های مقیم خاورمیانه را به سختی دچار نگرانی شد. اینان متوجه شدن با جریانات که در پس پرده سیاست در خاورمیانه و نزدیک وجود دارد، این رشته را سری دراز است و ضرورت دارد که آنان مستقلن قدم به میدان گذارند و پیشرفت مقاصد کرملی را متوقف ساوند. قوام السلطنه یک رجل ایرانیه. ببینید چقدر قشنگ با دقت و اطلاعات کامل داره اقدام میکنه. یه نکته یادم رفت بگم، قوام السلطنه چون به شهربانی اعتقاد نداشت و چون معتقد بود رکن دوم ارتش در دست شاه هستش، بنابراین خودش اداره اطلاعات درست کرد. اداره اطلاعات محرمانی در نخست وزیری درست شد که عباس شاهنده که مدیر روزنامه فرمان بود، سالها بعد زیر عنوان پرده ها را بالا میزنیم جریان این اداره اطلاعات مخفی نخست وزیر رو شر داد. پولایی که تجار میدادن و بازرگانان میدادن اینا بدون منفعت نبود. یعنی اون موقع ایران جمعیت 16 یا 17 میلیون بود. به قدری در ایران جو تولید میشد که ما صادر میکردیم. یعنی جواز صدور جو را که دولت ایران میداد، چون این منابع بسیار مهمی از جو به دست میاد، بنابراین یک جواز جو 2 میلیون تومان میارزید. اینایی که میخواستن جو صادر کنن، محرمانه یه پولی میریختن به یکی از حسابهایی که به نام قوام السلطنه بود. بعدا حسین مکی خودش به من گفت، گفت وقتی ما گشتیم معلوم شد که این مربوط به حزب دموکرات ایرانه و تمام وجوهی که به این حساب ریخته میشد خرج مخارج مخفی دموکرات ایران میشد. کما این که شبستری و دکتر جاوید که اولی رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان بود و دومی استاندار شده بود دکتر جاوید، والی ایالت آذربایجان بعد از موافقت که دولت ایران کرد با فرقه دموکرات، هر دو از جوازهای جوه قوام السلطنه برخوردار شدند و هر کدوم یکی 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون داده شد و اینها تمام اخبار فرقه رو به دولت مرکزی ایران میدادند. بعدم که مجازات نشدند، وقتی که ارتش فرقه رو گرفت، اینا اومدن در تهران یه خونه برای اینا اجاره شد، زندگی میکردن. دو سه بار اینا رو گرفتن بعد آزاد کردن. توقیف اینا به دستور شاه انجام میشد و تا زمانی که قوام نخست وزیر بود نمیذاش مزاحم اینا بشن. اینا خدمت کرده بودن، یعنی تمام اسرار و اطلاعات که لازم بود از تبریز به تهران میفرستادن با رمز، با نامه ها و با یک قاصد های مخصوص. پس از موافقت با عزیمت مظفر فیروز با آبادان، بلافاصله از محل اقامت خودم یعنی باغ یلاقی سفارت آلمان در زرگنده، چون این باغ بعد از که قطع رابطه شد بدون سرنشین بود، وزارت خارجه اینجا رو تصرف کرده بود و محل تابستانی نخست وزیر در باغ یلاقی سفارت آلمان در زرگنده بود، بهشتی بود، من رفتم دیدم. الانم این باغ دیوارهای بلند داره. زمان ناصرالدین شاه اینا زرنگ بودن، سفارت انگلیس اومد قلهک رو گرفت. این قلهک اول قرار بود چادر بزنن و بعد اینا تبدیل به سفارت خونه کردن که خودش قنات آب داره، خیلی آب خوبی داره، استخر عالی داره. یک سفیری به نام هیونچیبول هکسون کتابی نوشته درباره قلهک، شبهای قلهک، که چقدر تعریف میکنه. این سفیر قبل از سری در بولارد در ایران وزیر مختار انگلیس بوده، 4 سال در ایران بوده، خیلی از قلهک و استخر قلهک و اون درختان عالی باغ سفارت تعریف میکنه. عثمانی هم در پل رومی یه جای خوبی برای خودش درست کرد که الان محل یلاقی سفارت ترکیه است. سفارت آلمان هم در همون نزدیک پل رومی. چرا میگم پل رومی؟ یعنی جایی که رومی ها هستن. ایرانی ها به عثمانی ها میگفتن رومی، چون قبلا اونجا روم شرقی بود. وقتی 1453 سلطان محمد دوم استانبول گرفت، این کلمه رومی بود. همیشه ما میگفتیم پل رومی. یعنی چی؟ پلی که سفارت عثمانی در اون هست. سفارت آلمان هم در همون نزدیک جای عالی گرفت، واقعا فوق‌العاده بود. یکی از عقده‌های من در دوران کودکی بود وقتی که از خیابان استانبول عبور میکردم، از خیابان فردوسی، تعجب میکردم چرا اینقدر محل سفارت انگلیس بزرگه. تهران اون موقع کوچیک بود. شمال تهران خیابون تخت جمشید بود که الان شده طالقانی، و در قسمت شرق تهران خیابان شهباز بود و غرب تهران خیابان کارگر که بهش گفتن سیمتری ژاندارمری، چون ستاد ژاندارمری اونجا بود. جنوبش هم خیابون شوش بود. خب من میگفتم خدای این سفارت شوروی و این سفارت انگلیس چرا انقدر بزرگه. وسط تهران دو تا واقعا باغ بسیار بزرگ، یکی مال سفارت شوروی بود که پارک اتابک بود. قبلا اتابک امین السلطان این قصر رو ساخته بود در خیابان دولت. اون موقع به خیابان فردوسی میگفتن خیابان دولت. و همینطور یک باقی در قیتریه داشت، یک خانه هم در خیابان فردوسی جنوبی داشت که الان فکر میکنم روزنامه کیهان در قسمتی از اونجا هستش، و یه قسمتش هم مدرسه عراقیای تهران بود. یه زمانی هم دبیرستان ادیب در اونجا بود، قبل از اونم دانشکده حقوق بود. وسط تظاهرات دستای افرادی آمریکایی‌ها رو نگران کرد. انگلیسی‌ها چنان که سابقا ذکر شد ظاهراً با بی‌اعتنایی به حوادث و اوضاع ایران نظارت می‌کردند. باطناً دامنه اختشاشات و کشمکش‌ها را وسعت می‌بخشیدند. من یعنی قوام کم و بیش متوجه این نکات بودم. با اخباری که دریافت می‌داشتم نسبت به اوضاع خوزستان، نتایج بازی‌های عمال انگلیسی و روسی که ممکن بود به تجزیه خاک ایران منتهی شود، بسیار مشوش بودم. میگه مظفر فیروز میره آبادان به عنوان که اعتصاب رو میخواد فرو بنشاند. قرار شد هیئت مأمور رسیدگی به اعتصاب خوزستان بلادرنگ به محل مأموریت حرکت کند. به همین جد یک هواپیمای اختصاصی از شرکت هواپیمایی ایران اجاره کردند تا اعضای هیئت مذکور بتوانند اصلاحان روز خود را به آبادان برسانند. و از شدت عملی که قرار بود روز بعد به وسیله کارگران علیه انگلیسی های مقیم آبادان صورت گیرد ممانعت کنند. میگه من رفتم از باغ یلاقی خودم خارج شدم، در منزل شخصی خود با احمد آرامش کفیل وزارت بازرگانی و پیش هنر ملاقات کردم. این آدم خیلی آدم خدمتگذاری بود. ساواک در سال 1351 این مردو که واقعا آدم وطن پرستی بود منتها اعلامیه میداد، میگفت حکومت به این ترتیب مطلقه شاه درست نیستش، چرا باید شاه دیکتاتوری کنه؟ اینو کشتن. اینو در پارک لاله اون موقع میخواندن پارک فرع، اینو به ضرب گلوله کشتن، مغزش ریخ بیرون روی نیمکت. کتابشو اسماعیل رایی نوشته، یادداشت‌های احمد آرامش، و یکی از فرزندان اینم کتابی در خارج چاپ کرده، پیکار با اهرمن. خیلی کتاب جالبیه. این احمد آرامش آدم وطن پرستی بود و میگفت چرا باید آمریکا اینقدر در کشور ما مداخله بکنه. یه یادداشتی مینوشت در سالهای 35 تا حدود سال تقریبا 45-46. سال 47 به زندانش داختن، 7 سال در زندان قصر بود. آزاد که شد شاه وجود اینو به صلاح ندید، اینی که اینقدر خدمت کرده بود، اینی که حزب توده رو سرنگون کرده بود، اینی که حزب دموکرات ایران رو درست کرده بود، اینا در پارک فرع یا پارک لاله کشتن. مأمون ساواک و اون نیمکتی هم که مغز این روش ریخته بود شکستن بردن با خودشون. کتاب احمد آرامش به قلم اسماعیل رایی رو بخونید که روزنامه‌نگار برجسته‌ای بود. میگه من با احمد آرامش ملاقات کردم و نگرانی خود را از نیات سوی مظفر فیروز بیان داشتم. برای اینکه مبادا مظفر فیروز در این سفر با عملیات ناسواب و تحریک‌آمیز خود دسته گل تازه‌ای به آب دهد، به احمد آرامش گفتم که وی نیز با اتفاق مظفر فیروز به آبادان عزیمت کند. خب اینا رفتن صحبت کردن، تمام اینها رو در کتاب‌های مختلف نوشتن. میگه من تلگراف رمزی هم با استاندار خوزستان مخابره کردم و گفتم که باید که با امضای مشترک احمد آرامش و مظفر فیروز دستورها اجرا شود. توجه میکنی؟ مظفر فیروز فهمید که قوام السلطنه بهش اعتماد نداره، با هواپیما با خاطری افسرده به اتفاق آرامش و چند نفر منشی و کارمند به آبادان مسافرت کرد. اینا میرن اونجا مذاکره میکنن، تمام کسبه دکاکین خود را از بیم تهاجم اراذل اوباش بسته بودن. قریب 30,000 تن کارگران عضو حزب توده مجهز به چوب و چماق و کارد و خنجر به دستهای 200-300 نفری در شهر پراکنده شده و مترصد قیام و ستیزه بودند. در محل شورای متحده مرکزی و خیابان‌های اطراف آن نیز چند هزار نفر کارگر موضع گرفته مشغول تظاهر و دادن شعارهای انقلابی بودند. کارگرای ساده دلی بودند. اینها فریب حزب توده و شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگری ایران رو که رهبرش رضا روستا بود خورده بودند. آقای قوام مفصل به این جریان اعتصاب می‌ریزه، میگه هدف این بود که اینا بریزن و خانه های بریم و بوارده که کارمندان انگلیسی بودن اونجا رو غارت کنن، بعدم ارتش انگلستان پیاده بشه. ناوگان انگلستان سربازان خودشون تفنگداران دریایی رو در بنادر ایران پیاده کنه. مظفر فیروز دستور داد کلیه توقیف شدگان را به غیر ضمانت آزاد کنن و از آنان کتباً تعهد بگیرن که صبح روز بعد برای ادای توضیحات بیشتری در فرمانداری حاضر شوند. احمد آرامش سعی کرد که این شورش